2015 که اون گشایش در مناسبات ایران و آمریکا پیش اومد و نداریم بسیار چیزها تغییر کرده هم در جمهوری اسلامی هم در آمریکا.
آقای حسینی فرد، این دقیقاً سوالی بود که از شما داشتم. آیا تصور می‌کنید که بازگشت در حال حاضر با همین شرایط برای ایران و آمریکا به دوران پیش از تحریم‌ها وجود داشته باشه؟ آیا ایران می‌تونه به این امیدوار باشه؟
نه، یعنی در نظر بگیریم که به هر صورت این فشار حداکثری که آقای ترامپ گذاشته و وضعیتی که تحریم‌ها ایجاد کرده برای دولت بایدن، برای مخالفتی که داشتم و دولت ترامپ، یک شرایط مساعدی رو ایجاد کرده که در مذاکرات بتونه دست بالاتری رو داشته باشه. و خب کلن هم این منتقدان دولت آقای اوباما و اینی که با برجام بسیاری از مشکلاتی که در مناسبات با ایران بوده حل نشده باقی مونده و دست کم در همون دو سالی هم که برجام برقرار بود امیدهایی که میرفت که این یک روزنه‌ای باشه که باز کنه زمینه رو برای سایر مشکلاتی که با ایران هستش در اون زمینه‌ها مذاکرات به جریان بیفته، عملا دیدن این وضعیت پیش نرفته. الان به نظر میاد که خب همه صحبت‌ها در آمریکا اینه که برمیگردیم ما به برجام، ولی این به این معنا نیست که به شرطی که البته ایران برگرده، یعنی تمام این کاهش تعهداتی رو که انجام داده و فراتر از حتی اون کاهش تعهدات به طرف غنی‌سازی 20% اینا هم رفته، اینها رو به اصطلاح ملغا بکنه و عقب‌گشت صورت بده. و در این حال آمریکایی‌ها هم به وضعیت سال 2015 بر نخواهند گشت، یعنی اینکه احتمالاً تحریم‌ها رو در سطح معینی برمی‌دارند، اون هم با توجه به صحبتی که دیروز خود آقای بلینکن مثلا نامزد وزارت خارجه یا آقای بایدن در سنا کردم، میشه این تصور رو کرد که عمدتاً مبنا رو بر این گذاشتن که نه تنها در مورد برجام که تغییراتی باید ایجاد بشه درش، از جمله در مورد زمان محدودیت‌های مربوط به صنعت هسته‌ای یا ظرفیت‌های هسته‌ای ایران، یعنی که هم سطح غنی‌سازی هم اینی که چه دوره‌ای این محدودیت ادامه پیدا بکنه، نوع سنتریفیوژی که میتونه ایران روش تحقیق بکنه، همین حرفا، این محدودیت‌های زمانی همچنان تمدید بشه. و فراتر از خود برجام اون موقع مسائل منطقه‌ای و موشکی رو هم می‌خوان دیگه مذاکرات راجع بهش با آینده دور موکول نکنن، بلکه اونها رو هم به عنوان بخشی از یک پکیجی با ایران روی میز بگذارن و نقل کامل تحریم‌ها رو منوط به رسیدن به یک سری توافقات و هماهنگی‌ها در همه زمینه‌ها ببینن. از این جهتش با توجه به موازی که ما از تهران می‌شنویم و آقای خامنه‌ای صحبت آخرش که اصولاً راجع به چیکونم از این مسائل آنچون این انعطافی می‌بینیم، راه بسیار دشواری در پیش خواهد بود. منتخب در نظر بگیریم که آقای بایدن صرف نظر از احرام تحریم‌ها اینه که اصولاً در رابطه جهانی هم بیش از پیش روی امکانات متحداش میخواد حساب باز کنه، با اونها هماهنگ در مورد ایران عمل بکنه و با یک فشار مضاعف‌تری برخلاف دولت آقای ترامپ پیش بره. از این جهت دست دولت بایدن مقداری در مورد اینکه جمهوری اسلامی رو فشار روش بگذاره و در این زمینهایی که بهش اشاره شد وادار کنه که به مذاکرات ثمربخش بیاد بازتره. اینه که خب حالا جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون بده باید دید، زمینه که خب کشورهای منطقه هم رغم اینکه آقای بایدن اون نزدیکی تنگاتنگ رو با فرسوین و عربستان و اسرائیل نمیخواد داشته باشه و یه مقدار بیاد متفاوت با دولت آقای ترامپ، ولی نظرات اونها رو هم به هر صورت باید ملحوظ بکنه و به نوعی در رابطه با ایران به نتیجه برسه نمیتونه نسبت به دیدگاه های اسرائیل و عربستان اینها کامل بی‌تفاوت باشه.
آقای حسینی فرد، شما به برجام و مسئله موشکی ایران اشاره کردید، اما تصور میکنید که رویکرد رئیس جمهور جدید آمریکا در مورد فعالیت‌های فراوان ایران در منطقه چه خواهد بود و چگونه واکنشی نشون خواهد داد؟
خب نظر بگیریم که درسته که این تیمی که سر کار اومده از آقای بلینکن گرفته تا جک سالیوان که قراره بشه مشاور امنیت ملی دولت بایدن تا آقای ویلیام بونز که قراره بشه رئیس CIA یا خانم رندی شرمن که مقام ارشد آمریکا در مذاکرات برجام بود و به اونو به نتیجه رسوند، اینها همه هستن در و خود آقای کری در دولت آقای بایدن و اینها راجع مسئله هسته‌ای احتمالاً کار خواهند کرد. ولی خب در نظر بگیریم که آقای گرک اون هم که قرار بشه هماهنگ کننده سیاست آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا، یعنی در شورای امنیت ملی آمریکا یک همچین سمتی رو به عهده میگیره، اون هم به هر صورت میاد روی نوع نگاه و کارکردهای منطقه ایران متمرکز میشه. و خب ما با توجه به تجربه‌ای که از آقای مهگورت میشناسیم میدونیم که تا سال 2018 ایشون هماهنگ کننده اقدامات آمریکا در منطقه علیه دولت اسلامی بوده و ظرف همه این سالها هم خصوص در عراق قوی‌تر از سفیر آمریکا تو این کشور عمل میکرده و جمهوری اسلامی دائم با نقش آقای مهگورت در اینکه دولت عراق به کدوم طرف بچرخه، ترکیبش چی باشه، این حرفا مشکل داشته. یعنی آقای مکگورک یک سیاستی رو که بین 2015-2018 در منطقه فعالیت میکرد و سمت محدودتری هم نسبت به این چیزی که الان قراره بشه داشته، عمدتا متوجه مهار نفوذ ایران بوده هم در سوریه و هم در عراق. امروز خب در نظر بگیریم که همین نقش رو میخواد احتمالاً دوباره ایفا بکنه، یعنی صحبت کرده، همین اخیراً مقاله نوشته و توییتاش میشه خوند که عمده سیاستاش متوجه بس به محدود کردن نفوذ ایران در سوریه، در عراق، و خب با توجه به نقشی که در مورد مسائل مربوط به یمن و این حرفا پیدا میکنه، اونجا هم احتمالاً یک همچین سیاستی رو دنبال خواهد کرد و به نوعی نگاه متوجه این خواهد بود که چجوری میشه نقش ایران در این کشورها محدود ساخت.
آقای حسینی فرد، در نهایت مسئله حقوق بشر در ایران آیا جایی در دستور کار جو بایدن و دولتش خواهد داشت؟ نارضایتی و اعتراضات مردم ایران و سرکوب جمهوری اسلامی، آیا تصور میکنید که دولت جو بایدن و شخص خود او نظری به سوی مردم ایران خواهد انداخت؟
خب این چیز مسلمیه که نسبت به مسائل حقوق بشری و این دست از این مسائل دولت بایدن متفاوته با دولت ترامپ. اصولا در سیاست خارجی دولت ترامپ چیزی به عنوان حقوق بشر به رسمیت نمیشناخت. ما یادمون میاد که خب چه برخورد دولت ترامپ با اون کشتن فجیع خاشقچی در عربستان سعودی کرد. از این جهت کلا با توجه به سابقه دموکرات ها هم اینه که اینها بیشتر راجع به مسائل حقوق بشر در کل جهان و از جمله در مورد ایران حساس باشن، این چیز منتفی نیست. نه تنها در مورد ایران، در مورد بسیاری از کشورها، صحبت که آقای بلینکن دیروز در با سنا کرده راجع به بسیاری از کشورها همین مسئله حقوق بشر عمده کرده. منتها چیزی که در مورد ایران هستش اینه که با توجه به مسائل اولویت دارتری که در رابطه با ایران پیش میبرن، از جمله اینکه میخوان سر مسائل هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای جمهوری اسلامی به توافق برسند، شاید همین ها اینجا و اونجا سایه بندازه راجع به اینکه آمریکا نتونه تمام و کمال راجع به مسئله حقوق بشر مانور بده، یعنی بر اساس اهم و فعل هم کردن که چه مسئله اولویت داره. اون موقع شاید راجع به مسئله حقوق بشر یه مقدار ششمشون رو بپوشونن، کما اینکه خب ما میدیم در دولت آقای اوباما سال 2009 یا همون جریان جنبش سبز که در خیابان‌های تهران جریان داشت، اوباما بعدا تو خاطراتش نوشته که از روزهای سنگین و تصمیم گیری بوده برای من که سخت بود در زندگیم، که در حالی که در خیابان‌های تهران اون جوری داشت پیش میرفت، مجبور بودم به خاطر مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای آنچنان موضع شفاف و محکمی نگیرن. اینه که یک همچین وضعیتی در دولت بایدن هم تکرار بشه و راجع به مسائل حقوق بشری در ایران زیاد امکان مانور نداشته باشن هستش، ولی به طور عام میشه گفت نسبت به دولت ترامپ در مورد این مسائل دولت جدید تمرکز و حساسیت بیشتری خواهد داشت.
از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. اما درباره جو بایدن، رئیس جمهوری جدید آمریکا و زندگی و کارش، بشنویم از کامبیز کرامتی از رادیو فردا.
فوکس، دوستان، من میخوام یه حرف مهم بزنم. من میدونم چطور دولت رو کارآمد کنم. نه به خاطر اینکه در موردش حرف زدم یا توییت کردم، بلکه به خاطر اینکه این کار رو کردم.
با بیش از 50 سال سابقه در عرصه سیاست، او خودش را قهرمان خوشتینت طبقه کارگر می داند. کسانی که با آنها ریشه های کارگری مشترک دارد.
برای کسانی که ضربه خوردن، بیرون گذاشته شدن، عقب موندن، این مبارزه شماست.
جوزف آر بایدن جونیور در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، جایی که در مسیر مبارزات انتخاباتیش باز هم به آن سر زد. پدرش به عنوان یکی از شغل‌هایش ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و دست خانواده از لحاظ مالی زیاد باز نبود. جو بایدن بعد از گرفتن مدرکش در رشته حقوق از ایالت دلاور برای سنا نامزد شد و به عنوان یکی از جوان‌ترین سناتورها انتخاب شد. آن زمان تنها 30 سال داشت. به مدت 36 سال سناتور ماند. بیشتر آمریکایی‌ها اما جو بایدن را به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق می‌شناسند. بایدن برنامه بلند پروازانه را اعلام کرده با عنوان بازسازی بهتر برای کمک به اقتصاد آمریکا تا از بحران ویروس کرونا خارج شود. برنامه‌ای که در پی سرمایه گذاری در بخش‌های مراقبت از کودکان، سلامت و آموزش و پرورش است. همزمان با ایجاد 3 میلیون شغل جدید. طرح بازسازی بایدن همچنین شامل 2000 میلیارد دلار برای انرژی پاک و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. سیاستی که ترامپ گفته منافع تجاری آمریکا را تضعیف می‌کند.
امروز جو بایدن سخنرانی کرد و در اون گفت مرکز برنامه اقتصادیش نبردی سخت علیه انرژی آمریکاست. اون میخواد دوباره وارد توافق آب و هوایی ناعادلانه و یک طرفه پاریس بشه که ما رو نابود میکنه.
در مسائل بین المللی بایدن گفته میخواد آمریکا را به جایگاه بالای خود بازگرداند. بعضی از موازش در سیاست خارجی برایش در حزب دموکرات هزینه داشته، مانند رأیش به حمایت از اشغال عراق در سال 2003. در کارزار انتخابات اشاره کرده که ممکن است به توافق 2015 با ایران بازگردد، برجام که بر اساس آن در ازای حذف تحریم‌ها ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرد، توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بایدن موضع قدرتمندی هم علیه روسیه گرفته و نقش این کشور در درگیری اوکراین و دخالت احتمالیش در انتخابات 2016 آمریکا را محکوم کرده. انتظار می‌رود که او برای بازسازی روابط با متحدان آمریکا تلاش کند. روابطی که منتقدان می‌گویند تحت شعار اول آمریکای دونالد ترامپ خدشه‌دار شده.
در مورد جو بایدن از کامبیز کرامتی از رادیو فردا می‌شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
نوبت شما ورزش دوستانه که با شکیبایی کامل منتظر خبرهای ورزشی بودید. بشنویم از فریپورس غریب.
سازمان لیگ فوتبال ایران میگوید این سازمان در حال بررسی شرایط ورود تماشاگران به ورزشگاه‌های این کشور است. سهیل مهدی، سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ، در یک گفتگوی تلویزیونی در این مورد گفته:
بله، برنامه‌ای رو داریم بتونیم که یواش یواش از نیم فصل دوم بریم به سمتی که حالا پیشنهادمون و در جدول قاعدتاً بعد بریم به سازمان‌های بهداشتی یا بالادستیمون از جمله وزارت بهداشت، ستاد مقابله با کرونا، که بتونیم به تدریج به صورت پایلوت چند ورزشگاه رو با حداقل هوادار شروع کنیم.
هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران روز چهارشنبه با برگزاری 3 بازی در شهرهای مختلف آغاز شد. در اصفهان دیدار زوباهن برابر نفت مسجد سلیمان به تساوی بدون گل انجامید. در مشهد در یک بازی پربرخورد که داور 10 بار کارت زرد به بازیکنان و نیمکت نشینان دو تیم نشان داد، شهر خودرو با 1 گل نساجی مازندران را شکست داد. و مسابقه پیکان با مس رفسنجان در ورزشگاه شهر قدس که یک بازی پرگل و پرافتخیز از آب درآمد، 3-2 به سود مس رفسنجان به پایان رسید. دبیر فدراسیون والیبال ایران در واکنش به زمزمه برخی از اهالی والیبال و رسانه‌ها در مورد شرط بندی مسابقات لیگ این رشته میگوید همه چیز در ابهام است و اگر مدرک قانونی به دست ما برسد پیگیری خواهیم کرد. پیش از این برخی از مربیان والیبال از جمله مصطفی کارخانه، سرمربی سابق تیم سایپا، در مورد شرط بندی در رقابت‌های لیگ برتر والیبال گفته بود:
این بعضیه که میبندن به بخت تیم خودشون، این دیگه یکی میبنده به برد تیمش، خلافه. بین بد و بدتر یکی میبنده به برد تیمش، وقتی یکی میبنده به برد تیمش مسلما تلاشش بیشتر میکنه، اما وای به اون کسی که ببنده به بخت تیمش، یعنی خیانت، یعنی جنایت.
و فدراسیون فوتبال ایران ضمن رد خبر تایید صلاحیت شدن نامزدهای حضور در مجمع انتخاباتی این فدراسیون اعلام کرد 21 روز قبل از برگزاری انتخابات نام نامزدهای تایید صلاحیت شده اعلام خواهد شد. کاندیداهای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال، خصوصا 5 نفری که خود را برای کسب پست ریاست این فدراسیون نامزد کردند، علاوه بر تایید صلاحیت شدن از سوی فدراسیون فوتبال، باید از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی هم تایید صلاحیت شوند. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران روز 10 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما توحید
اسید پاشیدن تون
جنسیتی هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.